صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
سفر به کره ماه، اثر ژول ورن.
باربیکان چی میخواد بگه؟
حتما راه خروج از بنبست رو پیدا کرده. هرچی باشه اون رئیس توپچی هست.
در دوره جنگم باربیکان همیشه نبوغ درستی نیست. ببینم ساعت چنده؟
2 دقیقه به وقت مقرر مونده.
پس چرا باربیکان سخنرانیشو شروع نمی کنه؟
وقتشناسی او ضرب المثله. او درست سر ساعت 4 پشت میز خطابه میگه.
ساعت 4 که
باربیکان داره پشت میز خطابه میگه.
آره.
همکاران شجاع و محترم، امروز در زندگی همه ما روزی بسیار بزرگ و فراموش نشدنی است، چون باشگاه ما کار تازه‌ای رو شروع میکنه. کتاب گذشته ها ورق میخوره و فصل نوینی در زندگی ما آغاز میشه.
زنده باد باربیکان، زنده باد.
متشکرم، خیلی متشکرم دوستان. گوش کنید آقایان، خواهش میکنم. جنگ جدیدی که از امروز شروع میشه یک مبارزه است، مبارزه برای کسب قدرت و افتخار. و این مبارزه جدید، خوب توجه کنید دوستان، این مبارزه جدید پرواز به فضاست.
چطور ممکنه؟
بله دوستان، بله. شاید در ابتدای امر این فکر غیر ممکن به نظر میاد، ولی به نظر من امر محال وجود نداره. من و بسیاری از شماها هر کدام توپهای اختراع کردیم که گلوله رو به نقاط دور پرتاب میکنن. حالا خوب توجه کنید دوستان، حالا اگر به جای این توپ ها توپ پرقدرتی بسازیم که بتواند گلوله اش را به طرف ماه پرتاب کنه و این گلوله به سطح ماه برسه، ما به موفقیت بزرگی
باید. چطور ممکنه؟ آخه من نمیفهمم.
توجه کنید، خواهش میکنم توجه کنید. فکر سفر به ماه تازه نیست. 100 سال قبل یک نفر به نام فابریسیوس ادعا کرد ساکنان ماه رو با چشمان خودش دیده. بعد از او هم یک نفر اسپانیولی داستان مسافرت به کره ماه رو نوشت و بالاخره یکی از دانشمندان به نام هرشل توانست با دوربین فلکی ماه رو به خوبی ببینه و خصوصیات اون رو برای بشر بازگو کنه.
آقای باربیکان.
چی آقای؟
همه این چیزا فرضیه است.
بله آقای ویلسبی. آقایون قبول میکنم که تا به حال این چیزا فرضیه بوده، ولی صنف توپچی، خوب توجه کنید، صنف توپچی باید این فرضیه ها رو به حقیقت نزدیک کنه.
زنده باد صنف توپچی، زنده باد.
رسالت بزرگ به عهده ما گذاشته شده که دستگاه کاملی بسازیم و فشفشهی به کره ماه بفرستیم. من به نمایندگی از طرف صنف توپچی اعلام میکنم که مقدمات این آزمایش بزرگ را از همین فردا باید شروع کنیم. دوستان مطمئن باشید پیروزی نهایی از آن ماست.
بیکن از طرف تمام اعضای باشگاه به شما تبریک میگم.
سخنرانی شما طلوع یه زندگی جدید.
از همه شما تشکر میکنم.
اعضای باشگاه در نظر دارن شما رو سر دست بلند کنن و تمام شهر بگردونن.
دوست دارین کارو بگذارید برای وقتی که سفر به کره ماه عملی بشه.
شما در سخنرانی خودتون گفتین غیر ممکن وجود نداره.
بله،
بنابراین سفر به ماه هم عملیه. شما مستحق هر گونه ستایش هستید.
بیاید رفقا، آقای باربیکن روی دوش خودتون بگردونی به تمام عالی شهر نشون بدید.
خبرهای تازه رو شنیدی؟
قبل از اومدن تو موضوع سخنرانی رو به من گفتن.
خب خوشت اومد؟
این از این بود. سخنرانی تو عالی بود، ولی به نظر من این حرفا بی نتیجه است. چند روزی دل مردم رو گرم میکنه، اما به زودی همه متوجه میشن که فریب خوردن.
فریب خوردن؟
بله، برای اینکه ماه از ما فاصله زیادی داره و هیچ گلوله ای نمیتونه تا ماه پیش بره.
عزیز من نگران نباش، شوهر تو یه مرد خیال پرست که نیست، حرف بی حساب که نمیزنه.
کار مسافرت به ماه رو از کجا شروع میکنی؟
این کار انقدر کوچک نیست که از یک نفر ساخته باشه. من از تمام اشخاص صاحب صلاحیت دعوت میکنم به ما کمک کنند، اما شروع کار به وسیله یه نامه است.
نامه برای کی؟
برای رصدخانه کمبریج. رئیس این رصدخانه شخصی است کاملا وارد و دانشمند. او سال هاست که بیشتر وقتشو توی رصدخانه میگذرونه و از اوضاع آسمان ها بیشتر از زمین اطلاع داره. بعد از این که جواب اون مرد دانشمند رسید، کارمون رو ادامه میدیم. و من قبول میکنم که سفر به ماه کار ساده ای نیست. در این راه هزاران مشکل وجود داره، ولی من مطمئنم که روزی پای بشر به ماه خواهد رسید. من مطمئن.
تو اینقدر جدی حرف میزنی تردید من از بین میره.
بتی، امشب دوست دارم به ماه نگاه کنیم. ماهی که یک روز با همه زیبایی‌هاش زیر پای انسان قرار گرفت.
آقای باربیکن،
چیه تا؟
خواهش میکنم نامه رو زودتر بخونید.
حتما اون جواب موافق داده.
اجازه بدید رفقا، اجازه بدید. من باید این نکته رو به اطلاعتون برسونم که موضوع این نامه کاملا اهمیت داره. چون در صورت جواب مساعد بلافاصله برای ساختن وسایل فنی و مکانیکی اقدام میکنید.
نامه کجاست آقای رئیس؟
این نامه است، این نامه است. از سایه اونو برای شما میخونم. بله. کمبریج 7 اکتبر، ریاست باشگاه توپچی های شهر بالتیمور. نامه شما رسید و ما بعد از یک شور دقیق به این نتیجه رسیدیم که اولا فرستادن یک گلوله به ماه کاملا امکان دارد، در صورتی که سرعت آن از 12 یارد در دقیقه کمتر نباشد، و چون طبق قوانین ریاضی
هرچه گلوله از زمین دورتر می شود وزن آن کم می شود، اگر این گلوله از حد فاصل جاذبه ماه و زمین عبور کند، دیگر مانعی برای رسیدن آن به ماه نخواهد.
عجیبه.
ثانیاً، فاصله ماه از زمین در تغییر است و باید هنگامی به پرتاب گلوله اقدام کرد که این فاصله کمتر از همیشه باشد. و خوشبختانه در 4 دسامبر سال آینده ماه چنین وضعی خواهد داشت و این فاصله در آن موقع بیش از 34,540 کیلومتر نیست. رابعا، گلوله‌ای که با سرعت کافی پرتاب شود بعد از 4 روز به ماه خواهد رسید. در خاتمه، سعادت و موفقیت اعضای باشگاه توپچی‌ها را در سفر به کره ماه خواستار است و اعضای این رصدخانه آرزومندند که این آرمان بزرگ بشری به این وسیله جامعه عمل بپوشد. با تقدیم احترامات، مدیر رصدخانه کمبریج.
جواب رصدخانه امیدوار کننده است.
عقیده شما چی آقای بارمیکان؟
به نظر من دیگه نباید منتظر شد. از همین امروز افراد مطلع رو برای کار دعوت میکنیم.
افراد مطلع؟ آقای رئیس، مثل اینکه شما سهم اعضای باشگاه توپچی ها رو فراموش کردید.
نه، من هیچ چیز رو فراموش نکردم. برای این کار از کمک همه شما بهره برداری میکنم. اما این سفر اونقدرها ساده نیستم. باید از افراد کاردان استفاده کرد تا وسایل فنی و مکانیکی رو تدارک ببینم. خب، امروز جلسه تمام شد. میتونید تشریف ببرید. وقت جلسه بعدی رو بعداً به اطلاعتون میرسونم. خدا. خدا.
مطالعه میکنی؟ ولی تو همیشه بارون رو دوست داشتی. هر وقت بارون میومد پشت پنجره میشستی و اونو تماشا میکردی.
بتی، این روزا فقط در فکر مسافرت به ما هست. حتی بارون هم نمیتونه فکر منو متوجه خودش بکنه.
از این همه خوندن چه نتیجه‌ای گرفتی؟
هیچ کاری پیش نمیره. من یک درو مأمور تحقیقات درباره ماه کردم. اونا اطلاعات جالبی درباره آسمون ها به من دادن.
منم هر وقت از زمین خسته میشم به آسمون نگاه میکنم. بعضی وقتا آرزو میکنم دو تا بال داشتم و میتونستم پرواز کنم.
پرواز میکردی؟ به کجا؟
تا اونجا که حد و نهایتی نداره. مثلا تا دورترین ستاره ها.
اون روز هم میرسه بتی، اما فعلا باید قدم اول رو برداشت، یعنی به ماه مسافرت کرد. به این ترتیب تلسم آسمون ها شکسته میشه. یکی از شاگردان ارسطو میگفت ماه آینه است که عکس اقیانوس ها رو در خودش منعکس میکنه. بعضی هم اونو نیمکره ای میدونستن که نصفش از یخه و نصف دیگرش از آتش.
ولی راستی ماه چیه؟ از چی درست شده؟
ما الان خیلی چیزا از ماه میدونیم. تالس دانشمند یونانی اولین کسی بود که گفت ماه از خورشید نور میگیره. اما دانشمندان بعدی مثل کوپرنیک حقایق بیشتری رو راجع به ماه کشف کردند. بتی، مثل این که تو به حرفای من گوش نمیدی، حواست جای دیگه است.
راستش اینه که میترسم همه این امیدا و آرزوها دود بشه و از بین بره. این روزا هر جا که قدم میذاری صحبت از ماهه. زنا وقتی تو آشپزخونه پیاز و سیب زمینی پوست میکنن، راجب ماه حرف بزن. مردا وقتی توی کارگاه مشغول کارن از فکر ماه غافل نیستن. باشگاه توپچی ها باعث شده که این حرفا سر زبونا بیافته.
بله بله همینطوره.
ولی اگه این کار عملی نشه همه مایوس میشن و دیگه دست و دل هیچ کس دنبال کار نمیره.
امروز دیدم یکی از مجلات نوشته همه مردم جنون ماه پیدا کردن. ولی با وجود همه این حرفا من مایوس نیستم بتی. نباید به شکست فکر کرد عزیزم.
قهوه میخوری؟
آه چه پیشنهاد خوبی. البته که میخورم، عالیه. دوستان محترم، به نظر من سه مسئله هست که باید به آنها توجه کرد. اول توپ یا دستگاهی است که باید قدرت پرتاب کننده خیلی قوی داشته باشه. دوم موضوع گلوله است که باید پرتاب بشه. و سوم موضوع باروت یا سوختی است که باید از آن استفاده بشه.
همینطوره، همینطوره. آقای باردکان، بعدیده من مسئله گلوله باید پیش از همه مورد بررسی قرار بگیره، چون این گلوله در واقع نماینده ما در کره ماهه، توجه کردین؟ و اگه در ماه ساکنانی وجود داشته باشن فوراً به بررسی این گلوله میپردازن. به همین دلیلم باید این گلوله طوری ساخته بشه که از هر لحاظ شایستگی سفارت از طرف زمینی ها رو داشته باشه.
منم با تو موافقم. خب جنرال مورگان، عقیده شما چیه؟
بله بله، من نظر دوستان رو تایید میکنم. این گلوله در واقع یک ستاره کوچکه که به دست زمینی ها ساخته میشه.
بله،
اصولاً به عقیده من ستارگان آسمان هم چیزی جز گلوله ها نیستن.
بله رفقا،
بله.
این گلوله به طوری که من حساب کردم اگر سرعت لازم رو داشته باشه بعد از 11 روز به ماه و در ظرف 12 سال به خورشید میرسه، و اگر ما بتونیم سرعت اون رو تا 20 برابر افزایش بدیم این سفیر زمینی تا دورترین ستارگان هم پیش میره.
آفرین، آفرین ویلسبی، آفرین. من از همین حالا چنین دوزی رو میبینم. ولی خب به نظر من حرفای ما بیشتر جنبه احساساتی و شاعرانه داره، در صورتی که با شعر و احساسات فکر نمی کنم بشه ماه رو فتح کرد.
بله بله بله، حق با باربیکان.
بله،
فقط علم و دانش در این راه به ما کمک میکنه و بس.
خب در این صورت ما باید اول گلوله‌ای درست کنیم که با سرعت کافی حرکت کنه و در فضا هیچ آسیبی بهش نرسه.
بله بله،
اگر آقایان موافقت کنند خود من ساختن این گلوله رو به عهده
میگیرم. بله بله، چه اشکالی داره؟
اما جنرال مورگان باید راجع به خود توپ و دستگاه پرتاب کننده برای ما توضیحاتی بده.
حتما.
بله بله، اگر آقایون موافقت کنن میتونیم جلسه رو در کنار رودخانه و در نقطه دوری ادامه بدیم. من اونجا توضیحات کافی رو به اطلاعتون میرسونم.
برای چی کنار رودخانه؟
چون در اونجا ماه رو میبینیم و میتونیم ضمن صحبت از خود ما الهام بگیرید.
من به عنوان رئیس جلسه با پیشنهاد جنرال موافق.
متشکرم.
Thank you.
با این که هوا سرده ولی تماشای ماه وجود ما رو گرم میکنه.
آره آره.
خب جنرال مورگان بحثتون رو ادامه بده.
بله خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من در موقع جنگ درباره توپ‌های مختلف بررسی‌های زیادی کردم. یکی از این توپ‌ها میتونست سرعتی برابر با 500 یارد به گلوله بده. بله بله 500
یارد کافی نیست.
بله توپ‌های دیگه مثل آرمسترانگ و نظیر اونها سرعت گلوله رو تا 800 یارد بالا میبره.
جنرال با این ترتیب 800 یارد بالاترین حد سرعت، اینطور نیست؟
بله 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 آقای باربیکان.
ولی ما به سرعتی 20 برابر این احتیاج داریم.
دوستان عزیز، من باید مطلبی رو با شما در میون بذارم.
بله خواهش میکنم. بفرمایید.
به عقیده من کافی نیست که فقط گلوله رو به ماه بفرستیم، بلکه باید وسائلی داشته باشیم که مسیر گلوله رو تا مقصد تعقیب کنیم.
بله 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 بله
بله کاملا منطقیه. درسته.
عجیبه که تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودیم.
پیشنهاد دوست ما تام صحیحه، وگرنه نتیجه از آزمایش خودمون نمیگیریم.
ببینم تام.
بله.
اطلاعات تو راجع به دوربین های ما تا چه اندازه؟
تا اونجا که من میدونم تلسکوپایی ساخته شده که میتونن اشیاء و 6000 بار بزرگتر از اونچه که هستن نشون بدن.
6000؟
بله بله.
در این صورت باید گلوله اونقدر بزرگ باشه که از فاصله دور قابل رؤیت باشه.
طبق حسابایی که کردم اگه گلوله 9 پا قطر داشته باشه به وسیله این تلسکوپ قابل دیدنه.
بله.
و اما نکته دیگر وزن گلوله است که ما تا به حال راجع به اون صحبتی نکردیم. مثل این که دوست ما بیلسپی از این بحث خسته شده.
این طور نیست آقای باربیکان.
بسیار خب، بهتره تا فردا در این زمینه ها بیشتر مطالعه کنیم. جلسه آینده رو فردا شب در صحرای خلوت خارج شهر تشکیل میدیم. فکر میکنم سکوت صحرا ما رو وادار میکنه که بهتر کنیم.
بله بله بله
سرد
نیست.
بدون مقدمه بحثمون رو ادامه میدیم.
درباره وزن گلوله صحبت ما ناتموم موند.
آقای باربیکان.
بله جناب.
وزن گلوله به عقیده شما چقدر باید باشه؟
عرض کنم قطعا در تاریخ محاصره قسطنطنیه رو به وسیله سلطان محمد دوم مطالعه فرمودید.
بله بله.
در این جنگ از گلوله استفاده شده که 1900 پوند وزن
داشت.
در جنگ‌های بعدی گلوله‌ای به وزن 2500 پوند به طرف هدف پرتاب شده.
و به نظر من وزن گلوله باید 10 برابر گلوله‌ای باشه که در زمان سلطان محمد دوم پرتاب شده.
درسته. حق با جنرال مورگانه، کاملا درست.
ولی یه مسئله است.
چیه؟
این گلوله از چه فلزی باید ساخته بشه؟
من خیال می‌کنم چدن بهترین فلزه.
اینطور نیست آقای بیلسپی.
چرا؟
یک گلوله چدنی که 9 پا قطر داشته باشه وزنش خیلی زیاد.
بله همین.
خیلی زیاد.
ولی یک نکته رو فراموش کردیم دوستان. این گلوله میتونه مثل نارنجک تو خالی باشه.
بله بله
بله, 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 بله,
بله
اینا ممکنه.
و در این صورت وزن زیادی هم پیدا نمی کنه.
اما من عقیده دارم این گلوله از آلومینیوم ساخته بشه.
آلومینیوم؟
بله بله. حتما اطلاع دارید که یک کیمیاگر فرانسوی موفق به تهیه آلومینیوم شده. این فلز در طبیعت فراوانه و همه امتیازات فلزات دیگه مثل طلا و مس و آهن رو در خودش جمع کرده.
کاملا صحیح. خب پس با این ترتیب باید گفت زنده باد آلومینیوم.
ولی خیال میکنم قیمت همچین گلوله‌ای که با آلومینیوم ساخته بشه خیلی زیاد.
جنرال فکر پول اصلا نکنید. وقتی ما کارمون رو شروع کنیم دولت و مردم آمریکا مثل ریک پول به پای ما
میاد. مثل این که دیگه صحبت‌های ما تموم شد.
بله بله منم همینطور فکر میکنم و چند هفته دیگه هم دیگه رو میبینیم. ضمناً من گزارش کارها رو به اطلاع رفقا خواهم
متشکرم.
چیکار میکن؟
حتما بازم ناخدا نیکل با روزنامه ها مصاحبه کرده.
بذار یه روزنامه بخرم.
به عراجیف این مرد نباید گوش داد.
ممکنه حرفای تازه‌ای زده باشه.
بسیار خوب، بخر. ولی نمیخوام راجع به این چیزا با من صحبت بکنی. من ناخدا نیکل خوب میشناسم. اون یه آدم مغرضه.
روزنامه ای؟ روزنامه ای؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
بیا زیر این سقف وایسی، موات خیس شده.
اینجا از بارون در امانیم.
خب روزنامه راجع به ناخدا نیکل چی نوشته؟
تو که نمیخواستی از اون چیزی بشنوی.
خب حالا ماجرا رو بگو بدونم.
من از سوابق تو ناخدا اطلاع دارم. اون برای تو یک رقیبه.
بعد از تموم شدن جنگای داخلی اون یه ذره اختراع کرده. ناخدا در همه جا اعلام کرده حتی گلوله های توپ باربیکان نمیتونه این ذره رو بشکنه.
آره یادمه، اون در این زمینه تبلیغات زیادی کرده که به ضرر تو تموم شد.
ولی حالا موفقیت بزرگ باشگاه توپچی ها اونو ناراحت کرده. در همه جا صحبت از ماست، در حالی که هیچ کس از ناخدا نیکل دیگه حرفی نمیزن.
مصاحبه ناخدا خیلی جنجالی.
عجب.
او تمام مردم رو دعوت کرده علیه شماها دست به اقدام بزنن.
آخه برای چی؟
شماها گلوله بزرگی اختراع کردین که میخوای اونو به آسمون بفرستین. ناخدا نیکل با فرمولای ریاضی ثابت کرده که این گلوله ممکن نیست از قوه جاذبه زمین عبور بکنه.
خب
به همین دلیلم بعد از پرتاب دوباره به زمین برمیگرده و مسلماً عده زیادی در اثر سقوط اون از بین میرن.
این مرد یه روباه هیله‌گره.
خیال میکنم خیلی ها رو علیه شماها تحریک بکنه.
فکر میکنی حرفای اون در اعضای باشگاه توپچی ها تأثیر بکنه؟
نمیدونم، ولی حرفای ناخدا نیکل بی اثر نیست، به خصوص که از فرمولهای ریاضی کمک گرفته.
ولی آخه این فرمولا سراپا غلطه.
تو میتونی غلط بودن اونو بفهمی. مردم عادی که از فرمولهای ریاضی بی اطلاع ممکنه با شما هم مخالفت بکنن.
مخالفت مردم تمام نقشه های ما رو به هم میریزه.
مثل اینکه مزه شکست از همین حالا حس میکنی.
نه، من شکست نمیخورم. نه، حتی اگر نصف جمعیت دنیا با من مخالفت کنن بازم از این کار دست بردار نیستم. پای بشر باید به کره ماه برسه.
ولی نباید حرفای ناخدا نیکل رو بی جواب بگذاریم.
من با فرمولای ریاضی غلط بودن دلایل او رو ثابت میکنم، ولی قبل از همه باید با اعضای هیئت مدیره صحبت کنم. شاید اونام تحت تاثیر ناخدا نیکل قرار گرفته باشه. بله، باید این کارو خود انجام بدم. خواهش میکنم به این نقشه که به دیوار رسم شده توجه
کنید. این نقشه کشور آمریکا رو نشون میده.
بله بله، و ما باید تصمیم بگیریم که از کدام نقطه آمریکا گلوله رو به ماه پرتاب کنیم.
این مسئله خیلی اهمیت داره.
طبق نظر رصدخانه کمبریج گلوله باید متوجه سمت و رأس باشه و ماه در جایی که
بین صفر درجه، درست توجه بفرمایید؟ در جایی که بین صفر درجه و 28 درجه عرض جغرافیایی قرار داشته باشه در سمت رأس واقع میشه. خیال میکنم جنرال مورگان متوجه اهمیت این مسئله شده باشه.
بله بله کاملا. پس به این ترتیب باید محل مناسبی را انتخاب کرد.
بله.
این خصوصیات جغرافیایی رو داشته باشه.
آقایون بله شما دارید از عرض جغرافیایی صحبت میکنید در صورتی که وطن پرستی رو فراموش کردید.
بیلسبی این موضوع چه ارتباطی به وطن پرستی داره؟
کاملا واضحه، چون در این موقع چشم دنیا متوجه ماست و ما باید این گلوله رو از نقطه‌ای که متعلق به کشور ما باشه به آسمون پرتاب کنیم تا این افتخار برای وطن ما محفوظ باشه.
ولی من خیال میکنم این یه موضوع جهانیه و به همه انسان‌ها ارتباط داره.
من با این حرف مخالفم و اگر به نظر من توجهی نشه از عضویت هیئت مدیره استعفا میدم.
اسمی گوش کن، من متوجه احساسات تو هستم، ولی خب فراموش نکن که ما یک کار علمی رو شروع کردیم.
بله.
و برای علم هم هیچ مرز و حدی وجود نداره.
آقای باربیکان من حاضر نیستم وطن پرستی رو فراموش کنم.
هر آدم زندگی وطنش رو دوست داره. ما هم به اندازه ای تو وطن پرست هستیم، ولی باید با مطالعه این کار رو انجام داد.
اجازه بدید آقای رئیس، اجازه بدید تا من قضیه رو حل کنم.
بفرمایید. خواهش میکنم آقای جنرال.
در خاک ما دو ایالت هست که همین عرض جغرافیایی رو داره.
عجب.
این دو ایالت یکی تگزاس و دومی فلوریدا است.
با این ترتیب گمون میکنم بیسپی هم دست از مخالفت برداره.
بله من کاملا موافقم.
خب پس بحث ما تمام شد و گلوله یا از تگزاس پرت میشه یا از فلوریدا.
بله نام اینا
اینجا چه خبره؟
اینا مردم تگزاس هستن.
خب از ما چی میخوان؟
جنرال مورگان با اونا حرف زده.
جنرال حرف اونا چیه؟
تگزاسی ها اصرار دارن گلوله از خاک اونها پرتاب بشه.
ما سعی میکنیم که محل مورد نظر رو در تگزاس انتخاب کنیم. خود شما جنرال این موضوع رو با اونها بفرمایید.
ولی یه اشکال عمده دیگه هم در کاره.
دیگه چه خبره تا؟
شنیدم که یک عده از اهالی فلوریدا تا فردا به اینجا میرسن. آخه اونا اصرار دارن که پایگاه گلوله در ایالت اونا باشه.
موقعیت خطرناکی.
ببینید ما بالاخره مجبوریم یا تگزاس رو انتخاب کنیم یا فلوریدا.
بله اینکه مسلمه.
و در هر یک از این دو صورت جنگ داخلی بین این دو ایالت شروع میشه.
بد نگفتی جنرال. خب ولی پس چاره چیه؟
گوش کنید، سر و صدای جمعیت داره بیشتر میشه. نگاه کنید، ممکنه درهای باشگاه رو بشکنن یا اینکه اینجا رو آتیش بزنن.
بهتر از قوای انتظامی
کنید. نه ما نباید خاطره بدی در ذهن مردم بسازیم.
آقای باربیکان اگر موافق باشید من به اینها صحبت میکنم و با اونها وعده میدم که پایگاه رو در تگزاس قرار میده.
خب ولی فردا که اهالی فلوریدا به اینجا برسن به اونها چی جواب میدی؟
خب به اونها این همین وعده رو.
چطور؟ فکر بدی نیست. بله فکر بدی نیست، اون وقت با فرصت کافی در این زمینه تصمیم میگیریم.
بسیار خوب. این مشکلیه که اصلا اونو پیش بینی نمیکردیم. پس برید با اونو صحبت کن. برید.
Thank you.
اوزا تگزاسیا هر جا اهالی فلوریدا رو ببینن تیراندازی میکنن.
اهالی فلوریدا دست کمی از اونا ندارن.
اینطور که شنیدم در ایالت تگزاس و فلوریدا مردم شبا از خونه خارج نمیشن.
چه وضع بدی، چه وضع بدی. اهالی دو ایالت به جان هم افتادن.
این آتشی که شماها روشن کردید.
ها بتی، مسافرت به کره ماه برای بشر اهمیت زیادی داره. ما نمیتونیم از این کار صرف نظر کنیم.
نمیستی؟ شماها کدوم یک از این دو ایالت رو انتخاب کردین؟
این انتخاب فوق العاده مشکله. واقعا مشکل.
در میزنم.
برو در رو باز کن. بتی؟
بله.
کی بود؟
هیچی.
یعنی چه؟
ولی این نامه رو بیرون در پیدا کردم.
نامه؟ بده ببینم چی نمیشته.
چی نمیشته؟
عجیبه. یه تکساسی منو تهدید کرده که اگر فلوریدا رو انتخاب کنم فوراً منو به اون دنیا میفرسته.
مواظب خودت باش بار میکنم.
من تصمیم خودم رو گرفتم. بتی
چیه؟
فردا اونو در هیئت مدیره مطرح کن. قرار جلسه ما در میدان توپ تشکیل بشه. آقایان، میبینم که همه تون متوجه آزمایش های میدان توپ هستید. ولی من مجبورم موضوع مهمتری رو با شما در میون بگذارم.
مهمترین موضوع روز انتخاب محل
پایگاه.
آقای باربیکان، بالاخره باید چیکار کرد؟
من بعد از مطالعات مفصل به یک نتیجه قطعی رسیدم.
حالا تصمیم قطعی شما چیه؟
حتما شما اطلاع دارید که تکساس 11 شهر بزرگ داره.
درست.
اگر هر کدوم از این شهرها رو ما برای پایگاه انتخاب کنیم، بین مردم اون شهر با بقیه شهرها اختلافات زیادی به وجود میاد. ولی فلوریدا فقط یه شهر داره و اونم شهر تامپاست. اگر موافق باشید، من تصمیم دارم پایگاه رو در شهر تامپای فلوریدا قرار بدم. چطوره؟
بسیار فکر خوبیه.
ولی چی جواب تکساسیا رو میده؟ خب دیگه چاره‌ای نیست. من خودم مسئولیت همه چیز رو به عهده میگیرم.
فلوریدا فاصله زیادی نداری.
مثل اینکه همه کار آماده است. من برای ساختن یه دوربین نجومی قراردادی با رصدخانه کمبریج بستم. ضمناً شرکت برادویل هم قرار شده که گلوله توپ رو از آلومینیوم بسازه و در موعد مقرر به ما تحویل بده.
خوبه. من باید اقرار کنم که ابتکارات آقای باربیکان در نوع خودش بی‌نظیر.
آره، اگه اراده و پشتکار آقای باربیکان نبود کار به اینجا نمیرسید.
خیلی متشکرم دوستان عزیز. ولی این کار جنبه فردی نداره. همه آقایان در این کار زحمت کشیدن. اما خب هنوز کارهای زیادی هست که انجام نشده.
اونجا رو نگاه کنید.
چیه؟
اونجا ساحل شهر تامپاست.
خیال میکنم عده زیادی به استقبال ما.
مثل این که آیا درست میبینم؟ مثل این که تابلوهای زیادی در دستشون هست و یه چیزایی هم روی اون تابلوها نوشته شده.
از اینجا میشه مطالعه روی تابلوها رو خون.
آره روی یکی از تابلوها با خط درشت نوشته شده که زنده باد باربیکان، صیاد بزرگ ما.
چی؟ عجب لقب جالب.
آره.
همه شما متشکرم. تشکر می کنم. این تشویق ها رو بگذارید برای بعد از پیروزی دوستان. خوشبختانه آقایم، هیاهوی مردم تموم شد. اینجا دیگه جز صدای پرندگان چیزی شنیده نمیشه.
آره آره. باربیکان، تو مرد فوق‌العاده‌ای هستی.
برای چی جنرال مورگان؟
مردم شهر تامپا اونطور از تو استقبال کردن، ولی تو اصلا توجهی به اونها نداشتی.
منم که از اظهار لطفشون تشکر کردم، اما برای من فقط کار اهمیت داره جنرال. هیاهو و جنجال آدم از واقعیت دور میکنه.
خب حالا چی کار باید کرد؟
مناسب ترین نقطه رو در ایالت فلوریدا باید پیدا کرد.
این کار مدتی وقت ما رو تلف میکنه.
خب چاره ای نیست. انتخاب پایگاه باید با دقت تمام صورت.
چند تا سوار دارن میان این طرف.
این اسبار برای ما میارن. یه مهندس هاکلاس هم همراه ما میاد.
بار بکن فکر همه چیز رو کرده.
بری
سلام آقای باربیکان.
فکر می‌کنم شما همون مهندس مرکیسون باشید.
بله.
من وصف شما رو زیاد شنیدم، به همین دلیلم خواهش کردم به ما کمک کنید.
امیدوارم رضایت شما رو جلب کنم.
خب آقای مهندس، ما باید همین از سایه حرکت کنیم. ضمن راه با دوستان و همکاران من آشنا بشید.
چهار تا اسب برای شما و دوستانتون آمده است.
متشکرم.
آقای باربیکان،
بله،
بهتر نیست کمی استراحت کنیم؟
جنرال، برای استراحت وقت زیاده. هوا روشن باید تا کنار رودخونه چند دقیقه توقف میکنه.
باربیکان قصد داره همه ما رو بکشه.
بیلسبی چی میگی؟ من خیال نمیکردم تو به این زودی خسته بشی.
آخه دست بیلسبی چوبیه.
خب حالا نوبت دوست مهندس ماست که راجع به فلوریدا برای ما صحبت کنه.
من بیشتر عمرم در این ایالت گذروندم. اینجا منطقه حاصل خیزی، آناناس و توتون و پنبه و نیشکر از محصولات عمده اینجا.
چیزی که هنوز مهندس برای ما نگفته موضوع ششگول‌هاست. البته ششگول‌هایی که توی خورجین اسبش قایم کرده.
راستی موضوع ششگول‌ها چیه؟
اون طرف رودخونه یه عده آدم‌های نیمه وحشی زندگی می‌کنن. ممکنه اونجا به ما حمله کنن.
ما چیزی نداریم که اونا بدوسن. با این بس احتیاط لازمه، به خصوص که اونها به خاطر سرقت آدم نمیکشن.
پس چی؟
بلکه این کار دوست دارم.
عجب. بسیار خوب بچه ها، از این به بعد باید خیلی احتیاط کرد. هیچ کدام از ما نباید قبل از اجرای نقشه طلب بشه.
راستی آقای باربیکان،
بله،
نقطه مناسب برای نصب وسایل شما کجاست؟
عرض کنم زمین های مرتفع برای کار ما مناسب تره.
بله.
ضمناً این زمین باید خصوصیات دیگری داشته باشه که ضمن عمل متوجه میشید.
راستی مهندس، بقیه راه هم همواره یا باید از کوه و کوتاه رد بشید؟
ما نزدیک یک جنگل بزرگ هستیم. از حاشیه جنگل عبور میکنیم، اون وقت باید خودمونو به اون طرف رود برسونیم.
به این ترتیب راه طولانی در پیش داریم، پس استراحت کافیه.
بیزبی
مواظب باش دست چوبیده و همراه بیاری.
خب پای چوبی تو چرا نسازی؟
خب بچه ها کافیه، را بیفتیم.
این جنگل فوق‌العاده قشنگ.
آره آره، آدم از تماشای اون سیر نمیشه.
ممکنه آدمای نیمه وحشی پشت درخت‌ها کمین کرده باشن.
اتفاقا حق با شماست. پیشنهاد میکنم سریعتر از اینجا دور بشیم. شنیدید مهندس چی گفت بچه ها؟ آخ کنید، یلا زود باشید.
باز به رودخونه رسیدیم. اینجا باید با آب بزنیم و بریم اون طرف.
پیشنهاد میکنم بعد از تسخیر ما یه پل برای رودخونه درست کنیم.
شوخیه با مزه‌ای بود. اینجور حرفا از دوست ما بیسپی بعیده.
نگاه کنید دوستان، نگاه کنید، این قسمت از رودخونه پر از تمساحه.
ببینم. آه راست میگه، مثل اینکه عبور از رودخونه کار ساده‌ای نیست.
بله درسته، چون تمساحا از آدمای مثل ما خوششون نمیاد.
خب چاره چیه؟
چاره اینه که به هر قیمتی شده از اون خانه رد بشیم.
بله آقایی، باید دهنه اسبا رو گرفت و وارد آب شد. ضمن مواظب تمساحان بود.
خب رفقا، از خنجراتون غافل نباشید. اونا رو دم دست بگذارید که اگر تمساحا بهتون حمله کردن بتونید از خودتون دفاع کنید.
آه من نگفتید.
مواظب خودت باش، تمساحا دور تو جمع شدن. من میتونم از خودم دفاع کنم، حتی از پای چوبی من کمک میگیرم.
بچه ها کام بد جوریدی افتاده، خدا کنه پای دیگر از دست نده.
چه دارن نرگم؟
آره منه،
یکی از تمساحا داره به طرف شما میاد. مواظب باش.
متشکرم.
حالت خوبه؟
آه. خدا رو شکر که نجات پیدا کردم.
یکی از تمساحا نزدیک بود دست چوبی من از بیخ بکنه. خیال میکنم حال تو از همه بدتر.
بله بد جوری زخمی شد.
آقای باربیکان تکلیف چیه؟ هوا داره تاریک میشه.
بهتره شبا همینجا استراحت کنیم.
چطور؟
زخمای تامو میبندیم و براش غذا درست
تا ببینیم عقیده مهندس چی باشه. هر چی باشه تو از اوضای محل بیشتر مطمئن.
آه مهندس، عقیده ای تو چیه؟ اینجا خطری تهدیدمون نمی کنه؟
متاسفم آقای باری،
ولی آخه میبینی که نمیشه تامو با این وضع راه برد. او مجبور شبا استراحت بکنه.
فکر منو نکنین، من اینجا میمونم، شما برین.
ممکن نیست تو رو تنها بذاریم.
در این صورت منم همراه شما میام. آخه چند تا زخم که نباید کار ما رو تعطیل کنه.
جنرال مورگان، جنرال
بفرمید،
عقیده شما چیه؟
به نظر من حال تام خوب نیست. نباید با راه پیمایی شبانه عذابش بدیم.
پس در این صورت ناچاریم شبا اینجا بمونیم، منتها به نوبت کشیک بدیم، چطوره؟
فکر خوبیه.
پس بچه ها کمک کنید تا بیسپی زخمای تام رو ببند. بقیه افراد هم
کشیک رو بشند. یا لازم
یا لازم باشید.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
یواش یواش.
نه تام، حالا چطوره؟
بد نیستم، زخمم تا فردا صبح خوب میشه. راستی بیلسبی، کی کشیک تو تموم میشه؟
تازه شروع شده.
تو چی فکر میکنی بیلسبی؟ ما موفق میشیم؟
من خیلی امیدوارم.
ولی موضوع به این سادگی هم نیست. اون ماه نگاه کن بالا، نگاش کن، داره از پشت ابرا بیرون میاد.
خب ظاهرن با ما فاصله ای نداره.
آره آره،
اما از ما دوره.
شاید بشر از روزی که ماهو دیده فکر کرده به اونجا پرواز کنه.
این آرزو هزار سال توی قلب هر انسانی نفوذ کرده.
ما میتونیم این آرزوی چندین هزار ساله رو عملی کنیم.
تردید داری تام؟
دلم میخواد هیچ تردیدی نداشته باشم، اما نمیتونم. با اینکه علم ثابت میکنه که ما میتونیم به ماه برسیم، اما بازم میترسم، میترسم علمم اشتباه کرده باشه.
بهتره بخوابی تام، فردا راه طولانی در پیش داریم.
آره
بخواب.
بچه ها بریم
سوارشیم،
باید حرکت کنیم.
بریم
سوارشیم.
تام؟
بله.
تا حالت خوبه؟
بله جنرال مورگان، خوب میتونم سوار اسب بشم.
باید عجله کرد، امروز باید خیلی راه بریم. زود باشیم. ببینم اون تپهی که روبروی ماست اسمش چیه؟
سرخ پوسته اسمشو گذاشتن تپه سنگی.
تپه سنگی؟ چه اسم با مسمایی؟
آفتاب اینجا گرم و سوزان آقای بارمیکن.
چی؟ من سوزش آفتاب رو حس نمی کنم.
عجیبه، من که خیلی گرمم شده.
من هیچ چیز رو حس نمی کنم غیر از این که به مقصد خودمون رسیدیم.
مقصد؟
بله بله مهندس، با هم میریم بالای تپه، در اونجا خصوصیات خاک تپه رو بررسی میکنیم. خیال میکنم اینجا منطقه مورد نظر باشه.
بسیار خوب، بریم آقای.
بریم.
خب عقیدت راجع به خاک اینجا چیه؟
حق با شما بود آقای باربیکان. زمین اینجا برای درست کردن سکوی پرتاب کاملا مناسب.
به زودی اسم این تپه در تمام دنیا مشهور میشه.
من برای موفقیت شما دعا میکنم.
متشکرم مهندس، متشکرم. حالا باید مقدمات کار رو فراهم کنیم.
خب وظیفه من چیه آقای باربیکان؟
شما با موقعیت محل آشنا هستید، میتونید کمک زیادی به ما بکنید. اما قبل از همه باید ترتیبی بدید که یک سوار زبده اجیر کنید که پیغام منو به تلگرافخانه شهر تامپا ببره.
خیالتون آسوده باشه آقای باربیکان، پیغام شما به زودی به مقصد میرسه.
به زودی همه دنیا از پایگاه ما خبردار میشن. ما کارهای زیادی داریم که باید انجام بدیم. بریم به دوستان دیگمون هم این خبر رو بدیم. تام، به نظر تو کارا خوب پیش میره؟
آی باربیکان، باید گفت که در حقیقت معجزه است. چند ماه نیست که ما به اینجا آمدیم. تو این مدت کوتاه همه چیز عوض شده.
خب با کار و کوشش میشه دنیا رو عوض کرد.
ملاحظه بفرمید، هر گوشه که نگاه میکنی تأسیسات تازهی درست شده.
اما هنوز تأسیسات عمده تپه سنگی شروع نشده.
بله، اتفاقا کارگرا هنوز نمیدونن که برای چی دارن این ساختمونا رو میسازن.
سلام آقای باربیکان.
سلام مهندس، حالا چطوره؟ اوضاع از چه قراره؟
همه چیز مرتبه.
خب از کجا باید شروع کنیم؟
باید بریم بالای تپه، کارگرا اونجا جمع شدن. قرار شما برای اونا صحبت کنیم.
بله، نظر خودمانم همین بود. بریم. دوستان و همکاران زحمت کشان، شماها صدها نفر هستید که هر کدامتان صاحب بازوهای توانایی هستید، بازوهایی که می سازند، خلق می کنند، بازوهایی که از هیچ همه چیز به وجود می آرند. همت شما بود که در این بیابان برهوت خط آهن و تأسیسات دیگر به وجود آورد. اما کار دقیق و مهمی که از امروز به عهده خواهید داشت، ایجاد تأسیساتی است برای یک پایگاه بزرگ، پایگاهی که پای بشر رو به فضا باز می‌کند. و موقعی که گلوله را به کره ماه فرستادین، هر کدام از شما میتونه ادعا کنه که در این کار مهم سهیم بوده. من به همه شما درود میفرستم و اراده و پشتکار شما را تحسین میکنم. بیسپی، از کارا راضی هستی؟
کارا داره پیش میره،
ولی من زیاد راضی نیست.
کارگرا دارن زحمت خودشونو میکشن، مهندس هم فرد لایقیه، خوب ازشون سرپرستی میکنه.
ببینم بیسپی،
حتما در تاریخ قصه چاه ابو یوسف خوندی.
بله بله آقای بار میخوام. این شاه به امر صلاح الدین ایوبی کنده شده و عمقش در حدود 300 پا بود.
بله بله. ولی گودالی که باید در تپه سنگی کنده بشه با اون چاه قابل مقایسه نیست.
اما در عوض ماشین ها و ابزاری که فعلا هست اون روزا وجود نداشته.
دستگاه پرتاب کننده باید در این گودال باشه.
حرف گودال که تموم میشه؟
نمیدونم نمیدونم، ولی باید عجله کرد. چی شده آرمانش؟ چی چشمه آب؟ از سایه اومدم.
میبینید آقای باربیکان؟
واقعا جای تأسفه. این موضوع رو پیشبینی نکرده بودیم.
وجود این چشمه زیرزمینی کار ما رو به تأخیر میندازه.
نه نه، هیچ چیز نباید باعث وقفه کارا بشه.
خب با وجود این چشمه چی کار باید بکنید؟
من خودم ترتیب این کارم میدم.
میخواید چی کار کنید؟
باید چشمه رو کور کرد.
آقای باربیکان، گودال پر از آب شده. با وجود این همه آب نمیشه چشمه رو کور کرد.
آقای مهندس، اونقدرها مشکل نیست. وقتی آب دریا وارد کشتی میشه از تلمبه‌های قوی و دستگاه‌های هوای فشرده استفاده می‌کنیم. خب ما هم در اینجا از همون وسایل استفاده می‌کنیم.
عجیبه، من اصلا فکر این چیزا رو نکرده بودم. خب کی باید این کارو شروع کنیم؟
از همین اصلا. ضمناً کارگرا شبم باید کار کنن. البته مبلغ بیشتری به اونا بدیم.
برای من واقعا عجیبه.
چی عجیبه مهندس؟
هیچ مشکلی شما رو به زانو نمی.
برای کارهای بزرگ باید اراده قوی داشت.
جنرال مورگان، شما دارید چیکار میکنید؟
قطعات دستگاه پرتاب رو بررسی میکنم. راستی چشمه کور شد؟
کارش داره تموم میشه.
خب بعد از اون نوبت چیه؟
ما ضمن کندن گودال مقدمات قالب ریزی رو هم فراهم میکنیم.
خوبه،
چون قسمتی از فلزات رو کارخانه گولد اسپرینگ به صورت شمش برای ما میسازه.
صحیح.
و ما در همین جا باید به این فلزات شکل بدیم. جنرال جنرال با شما هست؟
بله بله.
مثل اینکه شما به حرفای من گوش نمیدید. چی رو دارید؟
تپه سنگی رو نگاه میکنم. راستی از انسان چه کارهایی ساخت است. انسان میتونه معجزه بکنه.
ساختمان تأسیسات ممکنه بیش از یک سال طول بکشه. تا اون موقع ممکنه خیلی از کار هست.
با وجود رهبری مثل تو من از هیچ چیز واهمه ندارم. هیچ چیز.
شکرم جنرال، خیلی متشکرم. حتما از پیام تلگرافی که دیروز به دست من رسیده اطلاع دارید.
آره آره. لطفاً آره.
یک بار دیگه متن اونو برای ما بخونید.
بد نیست.
بسیار خوب. بسیار. در این پیام اینطور نوشته شده: از پاریس 3 سپتامبر فلوریدا شهر تامپا. آقای باربیکان، من با کولومبیای شما به ماه خواهم رفت. با کشتی آتلانتا حرکت. میشل آردن.
آی باربیکان، این میشل آردن کیه؟
باید آدم جالبی باشه.
این یک مسئله کاملا تازه است. منظور ما این بود که کولومبیا رو به ماه بفرستیم. در واقع سفیر کره زمین یک تکه فلز بی جان و بی حرکته، در صورتی که میشل آردان یه موجود کامله.
آره.
او میتونه سفیر بسیار خوبی برای زمین باشه.
آره.
و اگر ما مخلوقاتی داشته باشه، میشل آردان با اونا تماس برقرار میکنه و پیغام زمینی ها رو به گوش اونا میرسه.
آقای باربیکان،
چیه تام؟
خیال نمیکنین این مرد یه دیوانه کامل، شاید هم یه احمق باشه،
ممکن از جان خودش سیر شده.
ولی با تمام این حرفا موضوع قابل تعامله.
خب بله،
مردم از این پیام تلگرافی اطلاع دارن. در شهر تامپا همه راجع به میشل آردان حرف میزنن. این شخص در ظرف یک روز و فقط با فرستادن یک پیغام شهرت پیدا
کرد. عقلشو از دست داده و مشهور شده. واقعا شنیدنی.
رفقا فراموش نکنید که این یه فکر تازه است و هیچ وقت یه فکر تازه رو نباید مسخره کرد.
اصلا میدونین چیه؟ باید دید شخصی به اسم میشل آردان اصلا وجود داره یا نه.
بله، این نظرتون کاملا درسته. ممکنه این پیام تلگرافی شوخی باشه.
به نظر من باید منتظر ورود کشتی آتلانتا باشه.
البته.
بله بله، همینطوره.
چه خبره؟ چه خبره؟
ادعای دارم به اینجا میام. خیال میکنم خبرنگارای مطبوعات باشم.
مردم دنیا تشنه اخبار تازه‌اند. همه اونا میخوان راجع به میشل آردان اطلاعات بیشتری بدن.
راستی شما به خبرنگاران چی جواب میدین؟
خب ناچارم بگم که اطلاعات منم از اونا بیشتر نیست.
کشتی آتلانتا داره به ساحل نزدیک میشه.
میشل آردان مسافر این کشتیه. من که باور نمی کنم.
خب حالا قول میدم تا یکی دو ساعت دیگه میشل آردان رو ببینیم.
از کجا انقدر اطمینان دارید آقای باربیکان؟
من یه پیغام تلگرافی برای ناخدای کشتی فرستادم. ناخدام جواب داده که میشل آردان مسافر کشتی آتلانتا است.
کشتی به ساحل خیلی نزدیکه.
بله.
من میشل آردان هستم.
همه ما از دیدن شما خوشحالیم.
ما خیلی خوشحالیم.
من برای استقبال از هر خطری آمادم.
امیدوارم خطری پیش نیاد.
مردم دارن به این طرف میان.
میخوان میشل آردان از نزدیک ببینن.
بیایید تا شلوغتر نشده بریم. چون شما هم خسته هستید بهتره کمی استراحت کنید. آقای میشل، میشل آردان، شما برای چی به آمریکا آمدید؟
برای سفر به کره ما.
از خطرات این سفر اطلاع دارید؟
من از خطر ترسی ندارم.
ممکنه بگید برای چی داوطلب این مسافرت شدید؟
برای اینکه دیر یا زود بشر باید به کره ماه بره. و چرا من اولین نفر نباشم؟
جالبه. خب بهتره راجع به مشکلات این سفر صحبت کنیم. حتما در این زمینه اطلاعاتی دارید.
من راجع به این موضوع بی اطلاع نیستم. سرعت گلوله شما که به ماه میفرستید فوق‌العاده زیاده، ولی توجه داشته باشید که سرعت حرکت زمین به دور خورشید 3 برابر سرعت این گلوله است.
آفرین.
بنابراین یک انسان قدرت داره که سرعت کولومبیا رو تعیین کنه. آها،
میبینم که فرد مطلعی هستید آقای آردان.
متشکرم آقای باربیکن. به نظر من بشر محکوم نیست که تا آخر دنیا در کره زمین زندگی کنه.
بله، حق با شماست. روزی میرسه که بشر به سادگی بین سیارات و ستارگان مسافرت میکنه.
به طوری که من حساب کردم با سفینه شما من 90 ساعت در راه هستم. خیال نمی کنم 90 ساعت مدت زیادی باشه.
استدلال شما کاملا درسته. آلفای سنتور 32,000 میلیارد کیلومتر با زمین فاصله داره. ستاره قطبی 460 میلیارد کیلومتری زمینه. ملاحظه می فرمایید؟ پس با این ترتیب فاصله ماه از زمین خیلی ناچیز.
گمان نمی کنم شما من از این مسافرت منع کنید.
نه، و خیلی خوشحالم که فرد لایق و مطلعی از زمین به کره ماه میره.
من باید با مردم حرف بزنم. باید به همه اونا ثابت کنم که این سفر برای انسان اهمیت زیادی داره و بالاخره یه نفر باید پیشقدم این مسافرت بشه.
شما آزاد هستید، میتونید با هر کسی که دلتون خواست صحبت کنید.
من نمیخوام منکر زحمت ها و فداکاری های شما بشم. اگه همت و اراده شما نبود به این زودی وسایل پرتاب آماده نمیشد.
خیلی متشکرم. در صورت تصمیم شما شجاعانه است. شما به جایی سفر میکنید که اطلاعات زیادی درباره اون ندارید. جایی که شاید کسی چه میدونه هوا در اون وجود نداشته باشه.
برفرض که اینطور باشه، هوا رو میشه به وسایل شیمیایی فراهم کرد.
شما فکر همه چیزو کردید میشل، اما راجع به سقوط روی ماه چی فکر میکنید؟
روی کره ماه سنگینی هر جسم 6 بار کمتر از روی زمینه. بنابراین کولومبیا خیلی آهسته روی ماه میشینه.
آه بله. خب حالا همراهی من بیایید تا بریم کولومبیا رو از نزدیک ببینیم.
خواهش میکنم. حتی منظره کولومبیا منو به هیجان
انداخت. آه، احساسات شما فوق العاده است.
آقای باربیکان.
آه، ناخدا نیکول.
بله، من از راه دوری برای دیدن تو به اینجا آمدم.
تو همیشه با نقشه های من مخالف بودی. خیلی خوشحالم که فکرت عوض شده و برای دیدن کولومبیا تا اینجا اومدی.
اشتباه میکنی آقای باربیکان. کولومبیا برای من اهمیتی نداره، ولی من نمیخوام تو یک انسان رو به کشتارگاه بفرستی.
ناخدا، من شخصا داوطلب این کار شدم.
تو میخوای با گلوله ساخت این مرد به ماه بری؟ نه، ابدا، من جلوی این کار رو میگیرم.
ناخدا، هیچ کس نمیتونه جلوی پرواز کولومبیا رو بگیره.
تو؟ یقین دارم کولومبیا در همون لحظات اول پرتاب منفجر میشه. اون وقت از وجود میشل چی باقی میمونه؟ هیچ چیز جز یک مش گرد و غبار.
حرفای شما آقا اساس علمی نداره.
دنیای علم مثل یه تیکه موم تو مشت منه، اونو به هر شکلی که بخوام در میارم.
ناخدا، تو مثل یه تبل تو خالی فقط سر و صدا میکنی. حسادت چشمای تو رو کور کرده آقای ناخدا نیکول.
آقا یه باربیکان، من توهین تو رو بی جواب نمیگذارم. متوجه هستی باربیکان؟ تو در حضور میشل منو حسود و دروغگو و کورباطن خطاب کردی.
خب این یه واقعیته.
در این صورت فردا صبح من در حاشیه جنگل منتظرت هستم. جنگ تن به تن به اختلافات ما خاتمه میده آقای باربیکان.
دوئل؟ خب مانعی نداره، اشکالی نداره. من کسی نیستم که از افرادی مثل تو واهمه داشته باشم.
بسیار خب آقای باربیکان، فراموش نکن که فردا صبح تو سنگت ممرد بیاری.
بسیار خب، سر ساعت مقرر با تفنگ در اون محل حاضرم.
خواهی میگید.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
میشل تو هنوز بیداری؟
خوابم نمیبره بیستی.
حتما به فکر دوئل باربیکان هستی ها؟
در امریکا دوئل به چه ترتیبه؟
جنگ های تن به تن ما با شما اروپایی ها کاملا فرق داره. این دوئل شبیه کارهای سرخ پوست هست. دو نفر جنگجو پشت درخت ها پنهان میشن و سعی میکنن حریف رو گیر بیارن و به طرفش تیراندازی کنن. گاهی این دوئل ساعت ها طول میکشن.
شما آدم های عجیبی هستید.
اگر میل داری فردا صبح برای تماشا به حاشیه جنگل بیا.
ولی باید به هر قیمتی شده جلوی این آدم کشی رو بگیرم. باربیکان باید زنده بمونه.
همه جا رو گشتیم میشه ولی از باربیکان خبری نیست.
حتما پشت درخت ها کمین کرده و منتظر ناخدن نیکله.
هی باربیکان، آقای باربیکان، هر کجا هستید جواب بدید.
کش هیچ کس صدای تو رو نمیشنبه.
شنیدی؟ صدای تو رو شنیدی؟
بله، حتما یه نفرشون کشته شده.
ولی این یه نفر کیه؟ باربیکان یا ناخدا؟
شایدم یکی از شکارچی ها تیراندازی کرده باشه.
میترسم باربیکان کشته شده باشه. بریم اون طرف. صدای تیر از اون طرف.
بریم. من که خسته شدم.
نگاه کن بریسپی، یه نفر اونجاست.
آره درست.
آقای باربیکان، شما هستید؟
ناخدا نیکوله، معلوم میشه باربیکان.
ولی مثل این چه قضیه یه جور دیگه.
یه پرنده توی دام افتاده.
تو دام یه عنکبوت زهردار. این عنکبوت ها مخصوص این منطقه هستن. تارشون رو به اطراف میتنن. همین چه پرنده توی اون افتاد، عنکبوت زهردار به اون حمله بر میشه.
داری چی کار میکنید ناخدا؟
ما دارم تارای عنکبوت کنار میزنم، میخوام پرنده رو نجاتش بدم.
شما چه جور آدمی هستید؟ مرگ یه پرنده شما رو ناراحت میکنه، اما با بیرحمی حاضرید آدم بکشید؟ نه، اینو باور نمیکنم. شما مرد شریفی هستید.
متشکرم میشل، متشکرم.
ناخدا، میخواستم ازتون خواهش کنم دوئل رو کنار بذارید.
خوب شد که گفتید. این پرنده اصلا همه چیز از یادم برده بود.
نه، من نمیذارم آدم مهربونی مثل شما کسی رو بکشه.
نه خدا نیکل، اگر شما علاقه دارید کسی رو بکشید، میتونید تیرتون رو بروی من خالی کنید.
نه، من با شما هیچ گونه اختلافی ندارم. دشمن من باربیکانه.
نه خدا، من پیشنهاد بهتری دارم. قول میدم هم شما و هم باربیکان پیشنهاد منو قبول کنید.
حرفتون چیه میشه؟
وقتی باربیکانو پیدا کردیم همه چیزو به شما میگم.
بسیار خب، مانعی نداره. حالا که اینقدر اصرار میکنید حرفی ندارم.
Thank you. نگاه کنید باربیکان اونجا.
ولی اون اصلا ما رو نمیبینه.
اون حرکت نمیکنه. شاید بلای سرش اومده.
توفنگشو گذاشته روی زمین و سرش روی چیزی خم کرد.
درست مثل یک جسم بیروح میمونه.
آقای باربیکان چیکار میکنی؟
مشغول حل کردن معادلات قیاسی هستم. میخواستم یه بار دیگه معادلات مربوط به پرتاب کولومبیا رو بررسی کنم.
ناخدا نیکول اینجا.
عجیبه. اصلا فراموش کرده بودم برای چی به اینجا اومدم. خب از همین حالا جنگ ما ادامه پیدا میکنه.
سب کنید آقایم. خواهش میکنم. قبل از شروع جنگ من چند کلمه حرف دارم.
حرفت چیه میشه؟
حرف من اینه که هر دوی شما افراد برگزیده و شریفی هستید. ناخدا نیکو رو ما در حالی پیدا کردیم که پرنده‌ای رو از دام عنکبوت زهرآلود نجات داد.
بله.
و شما هم مشغول حل معادلات ریاضی بودید. حیف نیست همچه افرادی با تفنگ روبروی هم بایستن؟
میشه. با این حرفا چی رو میخواید ثابت کنید؟
میخوام پیشنهادی به هر دوی شما بکنم.
چه پیشنهاد؟
اختلاف شما دو نفر بر سر کلمبیا. اینطوره؟
بله.
ناخدا نیکول عقیده داره که کولومبیا به ماه نمیرسه، در صورتی که باربیکان عکس این عقیده رو داره.
درسته.
من پیشنهاد میکنم برای اینکه اختلافات از بین بره هر دوی شما با من توی کولومبیا بشینید تا در این سفر حقایق برای همه ما روشن بشه.
پیشنهاد میشل عالی.
خب حالا چی میگید ناخدا نیکول؟ شما چه جوابی به من میدید؟
مثل اینکه میشل بد نمیگی، فقط به این ترتیبه که اختلاف من و باربیکان از بین میره.
بله. خب حالا که ناخدا این پیشنهادو قبول کرد منم موافقم.
متشکرم.
آفرین میشل. آفرین، تو همه اختلافاتو حل کردی.
خودم هم بی نصیب نموندم چون در این سفر تنها نیستم.
آقای میشل آردان، من باید راجع به موضوع مهمی با شما صحبت کنم.
چه خدمتی از من ساخته است؟
ببینید، من نماینده یک کمپانی بزرگ هستم. این کمپانی دارای مؤسسات زیادیه و از جمله یک سیرک در اختیار اوناست. شما سیرک دوست ندارید؟
چرا خانم، من سیرک رو دوست دارم، اما
خیلی خوشحالم که به همین زودی موفق شدم رضایت شما رو جلب کنم.
برای چی رضایت منو جلب کنین؟ من که سر در نمیارم.
ببینید آقای میشل آردان، سیرک برای عده‌ای از مردم یک زندگی باشکوهه. شما در نظر بگیرید وقتی تبلا به صدا در میان هزارا چشم متوجه صحنه سیرک میشه. همه انتظار دارن عملیات محیر العقول تماشا کنن. به همین علت هم سیرکا سعی دارن هر روز برنامه تازه‌ای به وجود بیارن.
بازم منظور شما را درک نمی کنم.
منظور من خیلی ساده است. من میتونم 1,000,000 دلار برای شما به دست بیارم.
1,000,000 دلار؟ برای چی؟
شما مرد مشهوری هستید، درسته؟ همه مردم برای دیدن شما سر و دست میشکنن. سیرک ما با شما یک قرارداد 1,000,000 دلاری میبنده و شما فقط یک کار خیلی ساده انجام میدید. ما برای شما یک کالسکه روباز تهیه میکنیم، شما توی این کالسکه میشینید، ما شما رو توی همه شهر میگردونیم.
عجب.
وجود شما میتونه هر شب صندلی های سیرک ما رو پر کنه.
خانم متاسفم که بیشتر از این نمیتونم حرفای شما رو بشنوم. بهتره بیشتر از این منو تحقیر نکنید.
معلوم میشه حرفای منو بد تعبیر کردین. من منظور بدی نداشتم. فانگ 1,000,000 دلار پول کمی نیست. درست فکر کنین 1,000,000 دلار.
بازم متاسفم خانم. خواهش میکنم منو تنها بذارید.
Thank you.
حالت خوبه؟
تام وضعی که پیش اومده داره منو گیج میکنه.
چرا؟
خیال نمیکردم شهرت اینقدر درد سر داشته باشه. من دیگه نمیخوام تو شب نشینی ها شرکت کنم.
مواظب سلامت خودت باش، تا ممکنه از شب زنده داری پرهیز کن.
یه عده دور منو گرفتن، دائم منو به این طرف اون طرف میکشن. امروز یه نفر پیشنهاد میکرد پول گزافی به من بده، در عوض منو مثل یک حیوان تو شهرها بگردونه تا مردم تماشام کنم.
واقعا عجیبه.
عقیده شما چیه جنرال مورگان؟
باید تعامل کرد. چند روز بیشتر به پرتاب کلمبیا باقی نه.
راستی آینده چی میشه؟
بعد از پرتاب کلمبیا همه چیز روشن میشه، همه چیز.
ولی معلوم نیست اون بالا چه خبره.
فکر نمی کردم تو میدونه تو پیدا کنم.
بیتی چقدر خوب کردی اومدی. داشتم بازم روی تیراندازی توپ محاسباتی می کردم.
تو تصمیم داری به ماه بری؟
بله، منم با کولومبیا حرکت می کنم.
سفری که هیچ چیزش معلوم نیست. معلوم نیست بازگشتی داشته باشه.
بیتی برای پیشرفت بشر باید سختی ها رو تحمل کرد، حتی قربانی داد.
تو نباید خودتو قربانی کنی.
آه، شایدم موفق شدیم و به زمین برگشتیم. برای موفقیت علم دعا کن بیتی.
راستی باربیکا، این سفینه‌ای که تو رو به ما حمل میکنه چیز مطمئنی؟
بعد از اینکه قرار شد سفینه چند سرنشین داشته باشه شکل اون رو عوض کردم. درست صورت یه وسیله نقلیه رو پیدا کرد. جنسش از آلومینیومه و میتونه هر فشاری رو تحمل. این سفینه ما 4 تا پنجره داره که ما از اونجا میتونیم فضا رو در آسمون نگاه کنیم.
راستی زمین از دور چه شکلی داره؟
در این سفر هیجان انگیز همه این چیزا روشن میشه. ضمناً ما 2 تا سگم همراهی خودمون به ما میبریم.
یه نفر داره به دور اینجا میاد.
خیال میکنم بیلسپی باشه.
آقای باربیکان؟
چی شده بیلسپی؟
من چیزی به فکرم رسیده.
چیه؟
ما میتونیم سفینه رو قبل از پرتاب آزمایش کنیم.
چطور همچی چیزی ممکنه؟
ببینید، 8 روز به پرتاب سفینه مونده.
خب
در این 8 روز یه نفر باید توی اون زندگی کنه تا تمام شرایط روی اون مطالعه بشه.
فکر خوبیه، فکر بسیار خوبیه. ولی آخه کی حاضر خودش رو 8 روز در اون سفینه زندانی کنه؟
من حاضرم.
تو؟
بله.
باربیکا، دوستان تو هم مثل خودت فدایی علم هستن. بی خود نیست که موفق بشه.
بیسپی من همین امروز ترتیب این کار رو میدم.
خیلی متشکرم.
تو وسایل و غذای کافی حاضر کن.
حتما.
چون باید 8 روز توی اون سفینه باشی.
با کمال میشه.
باربیکان، تو اینجایی؟
جنرال، شما هستی؟
این روزها مرتباً به جاهای خلوت پناه میبری. شاید بازم محاسبات تو اشکالاتی داره.
من دائما فکر میکنم. آخه ممکنه موضوعی را از قلم انداخته باشی.
بیلسپی چند روز توی سفینه است. با وجود این کار خیلی چیزها روشن میشه.
من اعتبار کافی در اختیار رصدخانه کمبریج گذاشتم.
خب
رصدخانه قول داده تلسکوپی بسازه که بتونیم از زمین ماه رو به خوبی ببینیم.
خب این دوربین ها در کجا نصب میکنیم؟
در کوههای ایالت میسوری. خیال میکنم کار نصب اون همین 2 روزه تمام بشه.
با این ترتیب همه یه کارها درست شده. همه یه کار.
ولی یه کار عمده باقی مونده و اونم سوختگیری سفینه است.
خب کی این کار انجام میشه؟
فردا.
عالی، بسیار عالی.
خدا نیکل تو هنوزم عقیده داری این سوخت باعث انفجار سفینه است؟
چون خود منم مسافر سفینه هستم امیدوارم که اشتباه کرده باشم. باید توجه کرد که مقدار زیادی فولمیکوتون در مخزن سوخت ریخته میشه و موقعی که سفینه با فشار زیاد پرتاب میشه همین مواد سوختی باعث انفجار گلوله میشه.
من پیشبینی همه چیز رو کردم. مخزن سوخت طوری ساخته شده که با قسمت‌های دیگر سفینه ارتباطی نداره.
دلایل تو منو قانع نمی‌کنه، اما دعا می‌کنم که حسابای تو درست باشه، چون خود منم در این سفر همراه تو هم. راستی باربیکان، کی سوختگیری رو شروع می‌کنی؟
سوختگیری از همین امروز شروع میشه، چون لحظه پرواز خیلی نزدیک.
باید مراقبت کرد موقع سوختگیری کسی به سفینه نزدیک نشه. ممکنه یا آتش سیگار همه زحمات تو رو از بین ببره.
بله بله، من از همه همکارانم دعوت کردم ناظر این کار باشن. البته تو هم باید به اونا کمک بکنی. ضمناً ناخدا این خبرم بشنو که امروز بیلسپی رو از سفینه بیرون آورد. حالش کاملا خوبه. سوختگیری تمام شد، همه چیز آماده است.
حالا باید اسباب سفر رو در کولومبیا چی؟ باید دید میشل آردان چی همراهی خودش آورده.
میشل؟ اونا چیه؟
چیزایی که تو ماه لازم داریم.
حجمش خیلی زیاده، فقط چیزای لازم رو باید همراه برد. چیزای لازم هم فقط آلات و ادوات علمی.
منم غیر از این چیزی همراه ندارم.
خب ناخدا تو هم برای مسافرت آماده ای؟
بله بله، اساس سفرم حاضره.
بیلسپی؟
بله.
تو اونجا چی کار میکنی؟
من یه نقشه ماه برای رفقا بردم. ببینید؟
بله.
از روی این نقشه میشه ماهو کاملا شناخت.
خب اونو بده به من. ضمناً باید چند تا تفنگ هم همراه هم ببریم، چون معلوم نیست در اونجا با چه چیزایی روبرو میشی.
بله حتما لازمه.
آقای باربیکان
چیه میشه؟
مثل اینکه سگام برای سفر حاضر شدن.
راستی غذای ما و غذای مخصوص سگا رو در جای خودش بگذارید. همه چیز باید مرتب و منظم باشه.
این غذاها چیه؟ این که برای چند وعده ما هم کافی نیست؟
اشتباه میکنی ناخدا، این غذا برای یک سال ما هم کافیه.
با این حجم کوچیک؟
بله بله، من با فشار منگنه هیدرولیک ترتیبی دادم که غذا کمترین حجم رو پیدا کنه.
خدا کنه دوستان زمینی ما رو فراموش نکنن.
این چه حرفیه میشه؟ ما همیشه به یاد شما هستیم.
دستگاه پرتاب سفینه در زمین باقی میمونه. دوستان زمینی ما میتونن هر سال یک بار یه سفینه به ماه بفرستن. من دیگه آمادم بهت.
کاش میتونستم همراهت بیام.
دلم برات خیلی تنگ میشه. خواهش میکنم گریه نکن. من نمیخوام چشمای اشکبار تو رو پیش خودم بجاشم.
نه من گریه نمیکنم، فقط برات دعا میکنم.
نه خدا میشه، زودتر بیاید اینجا.
خب باید حرکت کنیم به طرف سفینه.
نمیخوای از دوستانمون خداحافظی کنیم؟
رفقای ما در محل پرتاب سفینه هست. تام، بیلسپی، جنرال مورگان و مهندس، همشون اونجا هست. دیگه فرصتی برای دیدن اونا نیست.
متاسفم.
دنیا خیلی بزرگه میشه، ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. شاید بازم یه روز دوستانمون ببینیم. خب بچ خدا
فقط 20 دقیقه. رفقامونو دیگه نمیبینم. نمیدونم چه احساسی باید داشته باشیم. خوشحال یا غرور یا یک چیز دیگه. تام؟ حس میکنم خیلی نگرانی.
ولی همه چیز درست حساب شده. سفینه حتما به ماه میرسه.
برای پرتاب فقط کافیه که من انگشتم رو روی این دکمه فشار بدم. یک فشار انگشت ممکنه سفینه رو به ماه برسونه. شاگردان ولی امیدوار باشید رفقا، امیدوار باشید به شکست فکر نکنید.
به قول باربیکان شکست وجود ندارد.
چند ثانیه بیشتر به لحظه پرواز نمونه.
من از 10 تا 1 میشمارم. وقتی به عدد 1 رسیدم انگشتتو روی دکمه فشار بده.
بسیار خب، من حاضرم، من حاضرم.
توجه کنید بعد از پایان شمارش معکوس کلمبیا به سوی ماه پرواز میکنند. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
سفینه رو میبینی؟
همه چیز طبق برنامه انجام میشه. سفینه داره در فضا پیش میره.
ناخدا نیکلز شرط رو باخت. هیچ چیز منفجر نشد.
آره.
ناخدا از این که شرط رو باخته خیلی خوشحاله، چون خودش هم مسافر سفینه است.